أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در روز گذشته به تمام مطرح شد که نظر مبارک ایشون این بود که در اینجا مسئله‌ای که ما داریم این است که سه مقام در باب معاملات داریم: مقام اعتبار نفسانی، مقام ابراز و بعد مقام ترتیب آثار عقلائیه. اصلا سبب و مسببی در معاملات نداریم مگر اینکه اراده بشود از مسبب مقام سوم و از سبب دو مقام اول. بعد ایشون فرمودن توجه باشه، نحیی که تعلق میگیرد اگر در مقام اول و مقام دوم باشه، مقام اعتبار و مقام ابراز، فقط میتواند نحی مولوی باشه و این لا یفید الا الحرمه، چون فعل مکلفه و اختیارشه، ربطی به وضع و بطلان معامله نداره. نحی اگر بخواد به مقام سوم بخوره، اصلا ممتنع نهی به این مقام بخوره، امرم نمیتوانه بخوره، ولذا قول ابو حنیفه رو رد کردن. اینجا اختیاری مکلف نیست که امر بش بشه، این کار عقلاست، عقلا میان موضوع آثار قرار بیدن، به این کاری نداره. و بعد فرمودن بله، شرع میتواند در اینجا ارشادن به ما برسانه که من شارع این ترتیب آثار رو، اینجا من شارع آثار شرعیه رو در این مقام سوم بار نمی کنم، حتی اگر عقلا هم اثر بار بکنند من بار نمی کنم. من شارع میتونه شارع این حرف رو بزنه، اما اگر چنین حکمی باشه از ناحیه شرع نهیه، اما نهی ارشادی باید باشه، نکن که نمیشه، مولویت ندارد، یه حرمتی نمیاره، اونجا دلالت بر وضع داره و در ما نحن فیه ما چنین نهی رو نداریم. فرمایش مرحوم آقای خویی در اساس تامه، یعنی قابل اشکال نیست، اساس فرمایششون تمامه، منتها یه خورد و ریزه هایی هست که ما اصلا در نوشتن متعرض نشدیم نسبت فرمایششون. خورد و ریزها عبارت از این هاست که اولا تقسیم بندی که ایشون میفرمایند که یک مقام اعتبار درست میکنن، بعدن میفرمایند مقام دوم داریم، اول در معاملات من اعتبار میکنم، انتقال این ملکیت را از خودم به این آقا یه مقام، مقام دوم مقام ابراز و حاصل اعتبار، مقام سوم ترتیب آثار عقلائیه. این فرمایش ایشون متین است، الا مختاره من المبنا من مسلک الابراز. مسلک ابراز در بحث وضع در اصول اونجا مطرح میشه، یکی از مسلک ها مسلک ابراز است، حکم را ابراز اعتبار میدانن، اعتبار مولا ابرزه بالامر و نهی. این مسلک مسلک مرحوم آغازیای عراقی است، از کسانی که از این مسلک تبعیت کردن مرحوم آقای خویی است. طبق این مسلک اول یه اعتباری باید داشته باشیم، بعد این اعتبار را ابراز کنیم، مقام ابراز متأخر میشه از مقام اعتبار. این مسلک مرحوم آقای خویی، ولذا فرمایش ایشون علا مسلکه صحیحه، اما ما این مسلک رو قبول نداریم. ما در بحث وضع هم عزیزانی که بودن در اصول اونجا بحث کردیم که ما قائل هستیم به مسلک ایجاد، مسلک ایجاد در مقابل ابراز. ایجاد یعنی شخص وقتی انشاء میکنه، انشاء بیع میکنه، انشاء نکاح میکنه، ایجاد میکند اعتبار بیعی را، به لفظ، لفظ موجده، ایجاد میکند اعتبار نکاحی را به لفظ. این مسلک ایجاد بحثش اونجا کدام مسلک درسته در بحث وضعه. این مسلک رو مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قائل و شید ارکانه، معامله خارج از معلومه، اما وقتی شما تأمل میکنید و تعقل میکنید که این کاری که اتفاق میفته بین افراد، بله این میده و اونم میگیره میره سراغ کارش، پولو میذاره اونجا نونو میگیره میره، اما در عمق قصه چه اتفاقی میفته در اون مقامی که این مسلک ها پیدا میشه، اعتبار هست دیگه، شکی نیست، لفظم هست، ترتیب اثر عقلایی هم هست، اینا که قابل انکار نیست، اینا دسته‌بندی باید بشه. حالا اینو اجازه بفرمایید عرض کردم، این مسلک ها و سایر مسلک هایی که هست، این بحثش در باب وضع در اصوله، ما فعلا به عنوان اصل موضوع اینا چارید بپذیرید. مرحوم آقای خویی بر مسلک ابراز میفرمایند، ایشون هم به عنوان اصل موضوع اینجا اکتفا کردن، نمیرن که دیگه بحث بکنن در اثبات مسلک. ما این مسلک رو قبول نداریم. بر اساس مسلک ما دو مقام در باب معاملات داریم. یک مقام عبارت است از ایجاد اعتبار به لفظ، لفظ موجد ایجاد اعتبار میکنه، بهش میگیم انشاء، ولذا نه این است که اعتبار به اصطلاح المبرز بل انشاء، بلکه اعتبار موجد بل انشاء، انشاء من ایجاد اعتبار میکنه. حالا مقام قبلش چی در ذهن میگیره اونا مطمئن نظر نیست. ما در معاملات دو مقام پیدا میکنیم، یک مقام ایجاد اعتبار به لفظ، یک مقام ترتیب اثر عقلایی، و این دو مقام سببیت و مسببیت درش هست. چرا؟ برای اینکه عقلا که میان در اینجا اثر مترتب میکنن، میگن این داد و ستد با رضایت رو ما به عنوان بی به رسمیت میشناسیم، انتقال مالکیت رو قبول میکنیم، این ترتیب اثر عقلایی است. عقلا که اثر بار میکنن متوقف بر چیه؟ متوقف بر این است که در مقام قبلش من اعتبار بیعی رو با لفظ ایجاد کرده باشم، حالا ممکنه با فعل ایجاد بکنم، با اشاره ایجاد بکنم، این فرق میکنه. اول اعتبار بیعی به وجود بیاد، بعد عقلا میان ترتیب اثر روش میگذارن، این سبب و مسببه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه که تعبیر میکنن سبب و مسبب و میفرماین نه به سبب بخوره یا به مسبب بخوره دلالت بر فساد نمیکنه، اینو میخوان بگن. البته کلام ایشون هم خالی از خدشه نیست، کلام آقای حکیم که حالا عرض میکنیم. این یک مطلب. ما اینجا عرض کردم تو نوشته شما خودتون بنویسید، یعنی اضافه کنید نسبت تأمل در کلام مرحوم آقای خویی، این رو عنایت بفرمایید روش. این یک مطلب. پس مبنا این که ایشون میفرماین اصلا سببیت و مسببیتی نداریم، چون سه مقام داریم، اگر سببی بخوان بگن مقام اول و مقام دوم، نه ما سبب داریم. سبب عبارت است از همین لفظ موجد اعتبار، هذا سببون، ولذا ما داریم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی کلام سبب میشه حرمت پیدا میشه، کلام سبب میشه حلیت پیدا میشه، این سببیته. این یک مطلب. مطلب دوم، ما در اینجا گاهی از اوقات نهی به سبب تعلق میگیره، درسته، سبب امر اختیاری است. چرا؟ برای اینکه من مکلفم که اعتبار رو ایجاد میکنم با انشاء خودم و با لفظ خودم، این امر اختیاری منه، نهی میکنه. نهی از این امر اختیاری غالبا تکلیفیه، نه همیشه، لا یوجب الفساد، بلکه حرمت میاره، همونجور که صاحب عروه میفرماین. اما این نکته رو توجه داشته باشید، در ما نحن فی اگر به مثل بیع باشه، به مثل هبه باشه که هبه نکن، یا این که شما بیع نکن، اینجا فقط حرمت تکلیفی میاره، اما جاهایی هم هست که حرمت وضعی میاره، اینو توجه بهش داشته باشید. مثل چی؟ مثل نهی از صیغه خواندن محرم در باب نکاح در حج داریم دیگه، محرم حق نداره که عقد نکاح بخونه. اگر عقد نکاح برای زنی خوند، حرمت مؤبد میاره براش. خاطرتون هست که لف نفس، نه این که دخول باشه صیغه بخونه، عقد بکنه در اونجا، اونجا صحبت از حرمت میاره. فساد در اونجا به این معناست که اصلا تأثیر نمیکنه. یعنی این نکاحی که در حالت احرام میخونه، نکاح باید علقه زوجیت ایجاد کنه، اونجا نمیتونه ایجاد بکنه. با اینکه نهی از سببم هست، عنایت بفرمایید، نهی از سببه، اما اثر وضعی داره. پس اینکه مرحوم آقای خویی بفرماین نهی اگر به سبب تعلق گرفت لا یفید الا الحکم تکلیفی، درسته در قالب موارد، اما جاهایی هم داریم که یفید و حکم وضعی را مطلق. بله در اینجا در ما نهرفی حکم تکلیفیه. و از اون طرف این که ایشون میفرمایند نسبت به مسبب، فرمایششون متینه، نه نبی ان بیع القرار ارشاد هست به این معنا. اما گاهی از اوقات که این رو تو ذهنم هست، دیروزم به بعضی از آقایون گفتم در مقام اشکال که فرمودن، یک مسئله دیگری که ما در این مسبب داریم این است که در اینجا باز در مانحن و فیه تطبیق نمی کنه. کلام آقای خویی در مانحن و فیه اساسش درسته، در اینجا اشکال نداریم، اما ایشون کلامشون رو به رحم مطلق فرمودن. ما در مسبب هم، در مسبب یعنی جایی که ترتیب آثار عقلائیه هست، در جاهایی هست که نهی در اون موارد دلالت بر فساد میکنه. کجا؟ مثل باب خمس و باب زکات. اگر مسلک عینیت رو قائل باشیم، اگر ما گفتیم تعلق پیدا میکند خمس به عین، درست شد؟ زکات به عین. و شما در اینجا صاحب عروه این مسئله رو بعدم داره، و شما در اینجا با عینی که خمس هست بخواید معامله بکنید، درست شد؟ اینجا نهی داره. تصرف در عین خمس، عین مالی که خمس هست، جز این که به مصرف خودش داده بشه حق نداری. اما اگر تصرف کردید به بیع و هبه، انتقال صورت نمیگیره، اثر وضعی داره. توجه فرمودید؟ اثر وضعی داره، انتقال صورت نمیگیره. چرا؟ مال غیره. شما مال غیر رو میتونید بفروشید، فضولتر میتونید بفروشید. در خمس و زکات اگر ما قائل شدیم بر مسلک عین، در ما نهدفی این بنا تطبیق نمی کنه. بله اگر اینجور بود که وقتی شارع میاد میگه این مالی که شما حاصل کردید که تتحقق به الاستطاعه، که وافی برای حج هست، این مال تا استطاعت بهش خورد از ملکیت شما خارج شد، رفت جز ملکیت خدا، مثلا اگر داشتین، همون معنا اینجا هم می آمد، اما این معنا رو اینجا نداریم. توجه فرمودید؟ پس ما فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه در اساس درسته، یعنی در مانحن و فیه نهیی که ما داریم از هبه، از تصرف، مطلق تصرف، البته نهی نیست، ما قبلا گفتیم اینجا نهی نیست، عدم جوازه، اینجا به اصطلاح هزازت بیاره، حرمت تکلیفی، مثل حرمت تکلیفی میمانه، هزازت بیاره و اثر وضعی نداره. اثر وضعی در اینجا نسبت به نقل و انتقالی که با هبه میخواد انجام بشه، در ما نهن و فی باز نهی از نهی شارع نداریم که یا ارشاد باشه به عدم تمامیت، یا مثل اونچه که ما گفتیم دلالت کند بر عدم صحت وضعاً، مثل باب خمس و زکات. اونجا نهی از تصرف در عین خمسی دلالت میکنه که شما اگر باش معامله کردید معامله باطله، مگر به ذمه بگیره. البته اونجا ما مبنایی داریم که عرض کردم، اونجا ما مبنایی در باب خمس داشتیم، آقایون بودن، آقای صالحی یادشونه، آقای شعبانی یادتونه، در باب خمسی مسئله رو که ما روش تأکید کردیم، گفتیم لازم نیست عین خمس رو به ذمه بگیره، بلکه در اونجا وقتی که آمد تصرف کرد، تصرف به غیر دادن به اهلش، خود معنای این کار این است که به ذمه منتقل کرده. یعنی منتقل کردن خمس به ذمه فقط با لفظ نیست، با لفظ هست، با عمل هم هست. اگر من آمدم در این عین خمسی تصرف مملک کردم، معناش اینه که خمس رو به ذمه گرفتم. صاحب عربه میگه این نمیشه، ما گفتیم میشه، در اونجا بحث کردیم و حتی اونجا در روایات تحلیل خمس که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و جماعتی از اعلام، البته مستند هم هست فرمایششون، که در اونجا میفرمایند کسی که خمس رو قبول نداره، ما بگیم این خمس در عین مالش نیست، به ذمه‌اش منتقل میشه. چرا؟ برای اینکه تیب ولد در بچه‌هاش پیدا بشه. همون تعلیلی که امام در باب تحلیل خمس فرمودن در اونجا، که ما دیدیم شیعیانمون راه ندارن که به ما خمس بدن، نمیتونن خمس ما برسونن، خب خمس هم در مالشون بمونه، بچه‌هاشون به اصطلاح مشکل در عرضم بزرگتون که تیب ولادت پیدا میکنن، نخواستیم شیعیانمون این مشکل رو داشته باشن و لذا تحلیل کردیم در اون موقع خاص به اصطلاح، نه مطلقا. اونجا گفتیم به هر حال اینجا عرضم بزرگتون که این مسئله هم هست. اما لولا این ملاحظات، این ملاحظات رو ما حول کلام مرحوم آقای خویی داریم و ملاحظات ما در اصل به کلام مطلق مرحوم آقای خویی وارد میشه، یعنی کلامی که اینجا به صورت مطلق فرمودن. ایشون قرص میفرمایند سه مقام درسته طبق مسلک خودتون، نه همه مسالک. نهی به سبب لا یفید و الا تکلیف در ما نهی نفیه، درسته، اما جاهایی هم داریم که یدل علی الوضع، نسبت به جایی که مسبب باشه نه تعلق نمیگیره، که آقای حکیم هم یه گوشه‌ای داشت ما خیلی نپرداختیم، در اونجا هم گاهی از اوقات نهی اتفاق میفته و دلالت بر حرمت تکلیفی و وضعی هر دو میکنه، مثل باب خمس. توجه فرمودید؟ اینا چیزایی است که به قول معروف وارد میشه بر کلام ایشون، اما اساس کلام مرحوم آقای خویی در ما نحن فیه که مورد حج باشه، یعنی مرحوم صاحب عروه فرمود لو تصرفه به عنوان هبه در این مالی که باید باش بکه بره، مالی که حاصل شده، تصرف به هبه یا امثال اینها، این تصرف این مثل حرمت تکلیفی میاره، حالا اون نظر ما رعایت بشه دیگه، حرمت در اینجا اصیل نیست دیگه، مثل حرمت تکلیفی حضاضت میاره، ترک واجبه، توجه فرمودید، لازمش ترک واجبه، حضاضت داره، این درسته. و بعد این تصرف هبه باشه بیع باشه، این نه به وضع کاری نداره، یعنی هبه‌ای که با این مال بکنه، هبه صحیح، مال منتقل میشه به طرف، بیع بکنه مال منتقل میشه به طرف، در اینجاها مشکل اصلا پیدا نمیکنه. و نتیجه‌ای هم که مرحوم آقای خویی میخوان از این بحثشون بگیرن ما هم قبول داریم، این نتیجه گرفته میشه، نتیجه عبارت از این است که قصد در اینجا تأثیری نداره، قصد در اینجا تأثیر نداره، این قصد بکنه عرضم به حضورتون که مثلا از حج فرار بکنه، این قصد حتی به فرمایش ایشون در اون جاهایی که در فرمایش ایشون نبود، فرمایش آقای حکیم بود، حتی در مقدمات، فرمایش آزیا بود، حالا آقای حکیم بود، حتی در مقدمات تولیدیه اونجا قصد تأثیر نداره، چجور اینجا اثر داشته باشه؟ این فرمایش درسته، ما فرمایش ایشون رو اشکال بر مرحوم صاحب عروه میگیم. البته مرحوم صاحب عروه هم جزمن فتوا ندادن، فرمودن امکن القول به صحه در اینجا، اما این امکنه تمام نیست و لا یمکن، این مسئله اینجا هست. اما در حاشیه کلام آقای خویی اون مطالب هم هست، این رو در ذهن داشته باشید، ولو در نوشته نیامده. هازا تمام الکلام در این مسئله دوم. بله احسن، بسیار خوب. اصلا ما اینو نمیگیم، فرار از خمس نگفتیم، نه. ببینید حالا شما بحث خمس بودید، شما اینجور نگید، شما بحث خمس که بودید، ببینید اجازه فرمایید، ببینید فرار از خمس معنا نداره. ببینید من اصلا خمس وقتی تعلق گرفت، خمس یکی از چیزای عجیب غریبه، از زکات هم اونجا گفتیم کارش یه قدیش مشکل تره، عرضم به حضور وقتی که خمس تعلق گرفت لا محال هست، بر عین مالم هست، من میام به ذمه میگیرمش. به ذمه یعنی چی؟ یعنی این مال رو عینش رو ندم، بعدن از مال دیگه به ازاش بدم. به ذمه گرفتن معناش اینه دیگه. توجه فرمودید؟ نه اینکه فرار کنم از خمس. خمس هستش، این رو میخوام درش تصرف کنم. ولذا ما گفتیم در اینجا وقتی میاد تصرف بکنه، نفس عمل، یعنی این که من به ذمه گرفتم، این مسلمان شیعه است، معتقده به خمسه، وقتی میاد تصرف در عین خمس میکنه، این لازمش این است که خمس رو به ذمه گرفته باشه. مثل این که خودش به ذهن بگذرونه یا انشاء بکنه که من این خمسی که در عین بود به ذمه گرفتم، اینجا با عمل داره این کار رو انجام میده. حرف ما اینه، فرار نیست. ببینید یه نکته که هست. بله، مرحوم آقای خویی شاید اینجا کلامشون یه نقیصه داشته باشه. خودشون از اول یک عنایتی فرمودن که صاحب عروه که در اینجا آمده فرموده به دخ به دخیل بودن قصد، چون صاحب عروه اینه، اگر قصدش فرار از حج باشه هبه باطل، هبه منتقل نمی کنه، وضعاً درست نیست، اما قصدش فرار از حج باشه درست. صاحب عروه اینو میگه. ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن اخذ هذه الجهه، یعنی دخل قصد را از کجا؟ از جایی که این آدم مدیون دین مطالب داره. خاطرتون هست روز هستی آدم دین مطالب داره، میره سفر، الان باید این بدهیش رو بده، اما را میفته میره سفر. این که باید بدهیش رو بده در اینجا، اگر قصدش از سفر، توجه فرم، فرار از این عنوان هست، فرار از دینه، میشه سفر حرام. اما اگر سفر کاری پیش اومده، گفتم شوهر عمش فوت شده، مثال دیروز ما این بود، این نمیخواست در بره، اما این مشکل پیش اومد، این سفر حرام نیست. اونجا اینو فرمودیشون، این مطلب متین نیست، خوبه، تنظیر خوبی است، اما تفریقش هم میبایست میفرمودن آقای خویی که فرق اینجا با اونجا در چیه. فرق اینجا با اونجا در این است که اصلاً سفر حرام تقویمش به قصده. ببینید، تقویم به قصد داره. چه زمان سفر حرام میشه؟ من سفر میرم، توجه فرمودید، سفر میرم، تصادفم میکنم، خدای نکرده کسی هم کشته میشه، اما تو قصد من نبوده، این سفر سفر حرامه؟ نه. من سفر میرم اونجا یه حرامی هم واقع میشه، این سفر حرامه؟ نه. سفر حرام این است که از اول به قصد المعصیه من سفر برم. پس قوام سفر حرام به قصده، کما این که قوام سفر حلال به قصده. درست شد؟ ولذا اونجا فقط صاحب عروه نیست، همه فتوا میدن که این آقا اگر در سفر سفر حرام بود نمازش تمامه، سفر حرام نبود نمازش قصره. درست شد؟ حالا این سفر حرام به چی تحقق پیدا میکنه؟ به قصد. درست شد؟ در ما نحن فیه قصد حرام و قصد حلال دخلی در تحقق معامله نداره. چیزی که دخیل هست در تحقق معامله قصد معاملی است. قصد معامله یعنی چی؟ یعنی شما اراده میکنید که الان این مال ملکیتش انتقال پیدا کنه به طرفتون در هبه یا در بی، این مال انتقال پیدا کنه به طرف مقابل، این قصد معاملی است. درست شد؟ این که قصد فرار داشته باشه، قصد حرام داشته باشه، در این اثر نداره. مرحوم آقای خویی هم علت این که باز نکردن قصه رو، چون نظر مبارکشون اینه که همین که ما آمدیم گفتیم حقیقت معامله چیه، این نشون میده که قصد حلال و حرام دخلی در این حیثیت نداره. دخلش میخواد در چی باشه؟ در ترتیب اثر عقلایی میخواد باشه، اینجا نیست. قصدش میخواد در اون اموری که مربوط به سبب و مسبب باشه، یعنی من انشاء میکنم یا ابراز میکنم یا اعتبار میکنم، اونجام که این قصد دخیل نیست. پس حرف ایشون اینه، شما اونجا رو دیدید که در سفر حلال و حرام پیدا میشه، اما اینجا این قصد، قصد حلال یا قصد حرام کجا میخواد اثر بکنه؟ این معامله بیشتر از این نیست. حالا این معامله طبق نظر ما مسلک ایجاد دو پایه داره، ایشون سه پایه از نظر مسلک ابراز فرقی نمی کنه. در این مقامات ثلاثه یا مقامات دوگانه، این قصد حلال و قصد حرام چه اثر در کجا داره؟ این نداره. ما نمی خواهیم بگیم هیچ جا قصد اثر نداره. اموری هست که متقوم به قصده، اصلا عناوینی داریم متقوم به قصده، مثل تعظیم و تحقیر. شما بلند شدن و نشستن ممکنه قصدتون تعظیم باشه، اما ممکنه از همین بلند شدن و نشستن قصد تحقیر داشته باشید. خب هستی که اینها این عناوین با قصد درست میشه، اما در ما نحنفی قصد حرام، قصد فرار از حج، این میخواد لطمه بزنه معامله رو فاسد کنه. این کجا میخواد اثر کنه که معامله رو فاسد کنه؟ این معنی که آقای خوی میفرمان تمام انصافا توجه فرمودید و اینی هم که با عرض کردیم توضیح میشه نسبت به بله. ببینید قصد معاملی هست، این آقا ملکشه. ببینید مالی که برای حج کنار هست، یعنی این مالی که الان اینجا قرار گذاشته صرفش کنه در حج، این مال از ملکش که خارج نمیشه. یجب و علیه که مبادرت کنه، اتیان کنه به حج، زاد و راهلم داره، این مالش درست شد. از ملکش که خارج نمیشه، از ملکیتش خارج میشه. با خمس فرق میکنه، با زکات فرق میکنه. زکات که خورد، خمس که خورد به عین میخوره، یعنی میگه این یک پنجم دیگه مال شما نیست، این اصلا داخل ملک شما نیست، درست شد. تصرف در او با اینجا فرق میکنه، اینجا ملک منه، اصلا میخوام حج نرم. خب حج نرفتن چیه؟ حج نرفتن اگر استخفاف به حج باشه گناه کبیره، خب گناه کبیره میخواد بکنه، اما این ملکش از دست میره؟ نه، ملکش محفوظه، ملکش مال خودشه، میتونه خرجش بکنه هر جور دلش میخواد. بنابراین در اینجا اون چه که ارکان معامله است، معامله باید در ملک خود انسان باشه، قصد تعامل و معامله داشته باشه، اینا همه سر جای خودش هست و هیچ مشکلی نداره. فرمایش ایشون متینه. و چرا مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه اینو مطرح کردن؟ علی ای حال این نعمی که ایشون فرمودن، این نعم تمام نیست. این مسئله دوم رو که ما آمدیم و گفتیم دیگه گذشت، دیگه وقت نمون در سر حضورتون که دلم می‌خواست حرف بزنیم امروز، هم حدیث بخونیم هم حرف بزنیم، اما وقت گذشت. مسئله دوم از مسئله سوم تمام شد. ما مسئله ایشون مسئله 24 بود، 25 بود، سه تا مسئلهش کردیم، این مسئله دومش بود. بله 23. مسئله سومی که در همین جا داریم اینه، عبارت از این است که نه این رفتیم مال غائب، این مسئله سومیه. مرحوم صاحب عروه در آخر مسئله میفرمایند از ظاهر ان المنات فی عدم جواز تصرف المخرج هو تمکن فی تلک السنه فلو لم یتمکن فیها، یعنی فی تلک السنه، ولکن یتمکن فی السنه الاخرى. اینجا لم یمنع عن جواز تصرف، اینجا من این نیست، جواز تصرف داره. فلا یجب ابقاء المال الی العام القابل اذا کان له مانع فی هذه السنه. مال دستش آمد، این مسئله خیلی مورد ابتلاست، اینو دقت بفرمایید و اساسی هم هست. مال دستش آمده، خب اما زاد و راهله تمامه، اما مشکل داره. مثل چی؟ مثل امنیت طریق نداره امسال، درست شد؟ امنیت طریق نداره. حالا که امسال نمیتونه بره، به قول صاحب عروه التمکن من المسیر حاصل نشد، این دیگه مال آزاد میشه، میتونه تصرف بکنه ولو تصرف مخرج از استطاعت باشه، درست شد؟ سال آینده اگه مالی پیدا کرد استطاعت جدیده، این تموم شد کارش از نظر صاحب عروه. خب اینجا برای ما ایرانی ها این مسئله خیلی خوبه، این فتوا. چرا؟ برای اینکه پول که پیدا میکنیم تو همون سال که نمیتونیم بریم، میتونیم؟ نوعا نمیتونیم، مگه آزاد و با چه مصیبتی که نمیشه معمولا اسم و کاروان میخواییم بنویسیم. عامل استطاعه که پول پیدا کردیم که نمیتونیم بریم، امنیت مسیح. امنیت داریم، به اصطلاح مانع داریم، ما نمیتونیم برای حج بریم چون سهمیه بندیه دیگه، در اونجا تعداد میپذیرند. خب پس در اون حج، در اون سال حج واجب نیست، سال آیندهش هم همینجور، چون سهمیه بندیه و این نوبت 8 ساله 9 ساله 10 ساله داره، ایرانی جماعت هیچ وقت حجبش واجب نخواهد شد. این مسئله خوبی برای ایرانی ها هست که مرحوم صاحب عروه فرموده اینه دیگه. و بعد ایشان میفرمایند که فلا یجب ابقاء المال الی العامل قابل اذا کان له مانع فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا ان مکه به مسافت سنتین. میفرماد اونی که بعیده که 2 سال طول میکشه تا مکه برسه، اون فرق میکنه. او از حالا که شروع کنه 2 سال دیگه، این طبیعیه، او اینو با اونجا قیاس نکنید. خب این فتوا رو مرحوم صاحب عروه داده. مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای آست احمد خونساری، بلا فاصله اینجا همین معنایی که ایشون فرمودن فلا یجب ابقاء المال، ایشون در حاشیه همین یک کلمه نوشتن مشکلون. مرحوم آقای حکیم اینجا در ذیل مسئله میفرماید قد عرفت ان مقتضی القاعده التي ذکرناها عدم الفرق بین السنین فكأن المستند في الفرق الاجماع. خب بیان آقای حکیم رو فی الجمله میدونیم. ایشون میفرماید طبق مسلک ما هم نه، حفظ مال باید بکنه سال آینده بره، امسال و سال دیگه که فرق رو میکنه. کأن فرقی که صاحب عروه میگذاره که اینجا در سنه خودش، یعنی فی سنت الاستطاعه، یجب علیه ابقاء المال، حفظ المال، اما نسبت به سنه آتیه نمیخواد، این تفاوتی که میگذاره بل اجماع باشه. که اینم خب یه حرف چیزیست، اینجا اجماعی ما نداریم در مسئله، اجماع تو مسائل اصلیش نداریم تا چه برسه اینجا. مرحوم آقای خویی خیلی قرص و محکم و قاطع میفرماین هیچ فرقی بین این دو مورد نیست. کسی که محل زندگیش با مکه فاصلهش 2 سال باشه، یا یکی در اینجا سوار ماشین میشه میرسه به مکه در مدینه باشه، یا سوار هواپیما میشه از ایران میره جده و چند ساعت بعد میرسه، هیچ فرقی نمیکنه. اما مسئله این است که اگر این استطاعت محقق شد، این استطاعت چون به زاد و راحله هست، بیان مرحوم آقای خویی، زاد و راحله استطاعت محقق شد، وجوب فعلیت پیدا میکنه. درست شد؟ وجوب فعلیت پیدا میکنه، اشهر حج میرسه، اگر مانع نداره میتونه بره در این اشهر حج، واجب هم فعلی میشه براش، و الا واجب فعلی نمیشه. اما واجب که فعلی نشود، وجوب فعلی که پیدا شده که از بین نمیره، وجوب فعلی باقیه، سال آینده واجب فعلی شد میره، سال آینده نشد 10 سال دیگه شد، استقرار پیدا کرده از حج در گردنش و در ذمه او علا احته. وقتی حج مستقر شده یلزمه و ارزم بزرگتون که حج بره، بلا 10 سال دیگه باشه. و این فرمایشی که مرحوم آقای خویی میفرماید این متینه، البته به مبنای خودشون، اما بر مسلک ما و مبنای ما هم همین جوره که انشالله عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.